أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اشراق دوم این بود که صفات اشیاء از لوازم صفات باری تعالی، بلکه مستغرق در باری تعالی هستند. و ثابت کرد که خداوند متعال همونطوری که وجودش کل الوجود است، صفاتش نیز کل الصفات است. برای اینکه بسیط الحقیقه هست و هیچ نقصانی در او راه ندارد، چون تعددی ترکیبی از نقصان و کمال در او راه ندارد، و با اینکه وحدت دارد به همه حقایق علم دارد، قدرت بر هر چیزی دارد، هم علمش واحد است و با وحدت علمیش علم به همه چی دارد، و هم اینکه به تعبیری هم علمون کلو قدرتون کلو، یا الواجب تعالی علمون کلو قدرتون کلو، همین که تمام خدای سبحان، حالا به تعبیر مسامی تمام این صفات هست، همه صفات عین ذات اوست و هیچ گونه ترکیب و ترکبی و امتزاجی در او راه ندارد، و هر چیز دیگری ما سوى الله هست، همه در واقع از او نشأت گرفتن. و اگر از خدا هم این حقایق گرفته شده است، به معنای استقلالی گرفته نشده است، بلکه به نحو وجود فقری، به نحو وجود ذلی در موجودات دیگر این کمالات هست. لذا در نص تنبیه به همین مطلب اشاره میکنه که آنچه نزد خداوند هست حقایق متأصله و حقایق اصیله. اگر در اشیا چیزی است، این به منزله سایه هایی است، اشباهی است که از اون بالا نازل شده. پس اولا هیچ استقلالی موجودات و ماسوى الله ندارن، هرچه دارن از اوست، اونم به نحو تجلی، به نحو فقر وجودی، نه به نحو استقلالی. ثانیاً آنچه دارن ظلالن، اشباهن. علتش هم اینه که به هر حال حقیقت اون بالاست دیگه، از اونجا تنزل پیدا میکنه. لذا حقایق اشیا نزد خدای سبحانه. به همین جهت وجود علمی اشیا اندلا اقواس از خود معلوم در عالم خارج ماسوى الله. مثلا فرض بکنید انسانیت انسان در ذات خداوند متعال که به صورت علمی، نه صورت علمی یعنی علم حصولی، به وجود علمی نزد خداوند حاضر است، اقواس از انسانیتی که در خارج است، در ماسوى الله است. یا مثلا فرض کنید سایر موجودات هم همینطور، برای اینکه از اونجا نشأت گرفته. حالا این وجود علمی سامکنده، وجود علمی خداوند متعال رو اعیان ثابته بگیرید، در ببندید ثابتات ازلیه بگیرید، مثل افلاطونی بگیرید، اینا سامکنده فرق نمی کنه، هر کدوم از اینا باشه اشکالی نداره. آره دیگه، چون هم تجرد داره و وجود اقواس دیگه، همیشه علت وجود اقواس داره از معلول. البته این عرض کنم وجود علمی حقایق در خداوند متعال به نحو ترکب نیست، توجه دارید. حالا این که عرض کنم اعیان ثابته، ثابتات ازلی هم سازاله، این یه تعابیر مختلفی است که مثلا عرفا دارن. عرفا یک رتبه از تجلی خدا قائلن به نام تعین اول، یه رتبه به نام تعین ثانی. در تعین ثانی میگن دو ساحت است، اعیان ثابته هست و در واقع اسما و صفاته. وقت اعیان ثابته به تعبیر باز مسامحی ظرف علم الهی است، اینم خودش تجلی از خداوند متعال. حالا آیا در اون هویت غیبی مرتبه علمی هست یا نه؟ مثلا در اون هویت غیبی علم و قدرت و اینا وجود داره یا نه؟ خب بعضی تعابیر اهل علم بله ببخشید، تصوف این است که در اون عالم این هویت غیبیه چیز دیگری نیست. نمیشه گفت مثلا اونجا باید بگی لا اسمون لا رسمون لا وسمون. در بعضی تعابیر مثلا آیه شیخ احمد احسایی هم همین تعابیر است، با اینکه شیخ احمد احسایی رئیس فرقه شیخیه به شدت ضد صوفیه و خیلی علیه تصوف مطلب داره، ابن عربی رو محیی الدین رو ممیت الدین معرفی میکنه و نمیدونم خیلی به شدت بیزار است، خودش حتی پیش علیه صوفی تلمس کرده، ضد صوفی است، ولی بعضی حرفا تعابیرش تعویلگرایی هاش و اینا خیلی از اون فضا استفاده کرده. زمان ماسید علی قاضی طباطبایی از جمله ازش نقل میکنن، میگه که این آقا کافر است به خاطر اینکه اسما چی صفات الهی رو خارج از ذات خدا دانسته. یه همچین مثلا برداشتی از صحبتهای شیخ احمد داشته. یا مثلا فرض کنید از بعضی عبارات خود همین عرفان نظری ابن عربی هم همچی استفادهی بعضی ها کردن، به خاطر همین مثلا اساتید ما آیت الله جوادی آمونی آیت الله حسنزاده هر دو معتقدن که این تعین اول ثانی که میگی مثلا جامع اسماء و صفات الهی است به نحو اندماجی یا جامع اسماء و صفات الهی است به نحو تفسیری، این به اعتبار سالک و عارف است و الا همه اینو در ذات خدا عین ذات خداست، ولی به اعتبار ما اعتبارا مثلا تعین اول ثانی جدا کردیم. بعضی میگن نه واقعا حقیقتی این داره در خارج و نفس الامر داره و غیر از هویت غیبی است. خب حالا سوال این است آیا خود هویت غیبیه علم و قدرت و کمالات دیگه داره یا نه؟ اینجا بعضی میگن بله از عبارات ابن عربی استفاده میشود که خدا در اون مرحله هویت غیبیه علم و قدرت دارد، اما بلا تعین بلا اسم، یعنی واقعا این کمال علم و قدرت در هویت غیبیه هست اما نه به عنوان تعین، نه به عنوان اسمیت صفتیت، و الا تعدد لازم میاد. لذا وقتی میگیم در هویت غیبی لا اسم الله لا رسم الله لا وصف الله، نه اینکه این کمالات اونجا نیست، به نحو اسمیت به نحو تعین نیست، به هر حال همه این کمالات این حقایق اونجا هست. مثلا فرض کنید حالا ما اینطوری تعبیر کنیم، علم و قدرت و حیات به نحو اتم و اکمل و بساطت در خدای سبحان هویت غیبی هست که این مسلما اقوای از همه چیزه، بعد در مرتبه پایین تر که تعین اوله، بعد تعین ثانی که در تعین ثانی اعیان ثابته و اسماء و صفات هست، باز این معلومات در اعیان ثابته باز اقوا هستن از معلوماتی که در عالم خارج هستن. یعنی مثلا فرض کنید عقل اول در اعیان ثابته اقواست از عقل اول در عالم خارج، توجه دارید؟ عالم مثال عالم ماده در عقل در اعیان ثابته اقوا هستند تا عالم مثال و عالم ماده در عالم خارج. نص تنبیه فما عند الله تعالی هو الحقائق المتأصله التي ينزل الاشياء منها منزله الظلال والاشباه، اون چه نزد خداوند هست عبارت از حقائق متأصله، حقایق اصیل نزد خداوند است. حالا این حقایق اصیل مثلا منظور مثل افلاطونیه است که میشه عالم عقول، یا طبق مثلا حالا بعضی نظر معتزله ثابتات ازلیه یا اعیان ثابت نزد عرفا، هر چی است این نزد خداست که از این مرتبه اشیا نازل میشوند. التی ینزل الاشیا منها، اشیا از همین حقایق متأصله نازل میشن که نزولشون هم منزلت ظلال و الاشباه هستن، یعنی اونچه نازل میشون سایه های اون حقایقن، حقایق اصیل نیستن، اشباه اون حقایق اصیلن. و ما عند الله احق بها مما عند انفسا، اونچه نزد خدا هست حقیقتش بیشتر از به اون اشیا مما عند انفسها، از اون چیزی که نزد خودشون هست، یعنی حقیقت شی نزد خدا بیشتر است از حقیقت خود شی وقتی که پیش خودش هست، یعنی حقیقت شی عند الله اقواس و احق است از حقیقت شی در عالم خارج و عالم ماسوی الله. قال بعض العلماء، بعض علماء این مطلب رو گفتن که العلم هناکه فی شیئیت المعلوم اقوا من المعلوم فی شیئیت نفسه، علم در عالم اله در شیئیت معلوم یعنی حقیقت معلوم اقواس از معلوم در شیئیت و حقیقت خودش، یعنی هر چیزی که وجود خارجی دارد و وجود اندلایی دارد، وجود اندلاییش اقواس از وجود خارجیش، اون وجودی که سازنده این وجود شیء خارجی است علم خداست. خب پس معلومه وجود علمی شیء اقواس از وجود خارجی است. البته منظور وجود علمی خدای سبحان، نه وجود علمی ما. مثلا ما یه علمی داریم نسبت به انسان، اما علم ما نسبت به انسان یه علم انفعالی است، بعد از تحقق است. علم ما معلومه است اقوای از شیء خارجی باشه، ولی یه درجه از تجرد هم داره ها. اما وجود علمی انسان اندلا اقواس از وجود خارجی انسان، چون وجود علمی سازنده است، اون وجود علمی علته و علت اقوای از معلوله. حالا از کردم صورت، بله اینو قبلا داشت، بحث وجود ذهنی هم داشت. آیا صورت ذهنی که اقواس از معلوم منظور صورت ذهنی فعلی است، یعنی علم فعلی است یا علم انفعالی است؟ اینجا علم فعلی مقصودشه. العلم هناکه یعنی علم اندلا در حقیقت معلوم، یعنی علم به حقیقت معلوم، اندلا اقواس از خود معلوم و حقیقت معلوم در خارج. نعم فانهو استدلال تقریبا تبیین بیشتره. نعم فانهو مشیع الشی و محقق الحقیقه، برای اینکه علم واجب تعالی، برای اینکه علم واجب تعالی به اشیا مشیع الشی است، محقق الحقیقه است، سازنده شیعه، محقق بخش شیء است و حقیقت است. این تقریبا کنه صغرای مسئله است. بعد کبرا این است که و شیء مع نفسی بالامکان و مع مشیتهی بالوجوب و تمامیه. شیء یعنی شیء غیر خدا مقصودشه، ما سوى الله، حقیقت خودش بالامکان است، یعنی وقتی ذاتش رو نگاه میکنی، مع نفسی مع ذاته، ذات شیء رو، ذات ماسوالله رو میبینید، ذاتش ممکن الوجود است. اما وقتی با مشیعش بررسی میشود، وجوب پیدا میکند، تمامیت پیدا میکند، وجوب بالغیر پیدا میکنه. خب وقتی ذات شیء بالامکان باشد، مع مشیعش و با سازندش وجوب بالغیر پیدا میکنه و سازندش علم واجب تعالی و محقق شیء هست، پس معلومه که علم واجب تعالی باید اقوا باشه. و تأکد الشیء و تمامه فوق الشیء و یزید، تأکد الشیء تمامیت شیء فوق شیء است و یزید بر شیء است. وقتی اینطوره پس فل علم فوق شیء و یزید. پس وقتی علم واجب تعالی مشیع باشد، محقق شیء و محقق الحقیقه باشد، این یک. وقتی خود شیء ذاتش بالامکان باشد و با مشیعش وجوب و تمامیت پیدا کند، وقتی معلوم شد که تأکد شیء تمامیت شیء فوق شیء است، یزید بر شیء است، پس معلوم می شود که العلم فوق شی یزید و شی. پس بنابراین علم واجب تعالی اقواز. نعم فانهو یعنی علم واجب تعالی مشیع و شی و محقق و شی، محقق الحقیقه، این یک. و شیعو شیع ما سوى الله، مع نفسی یعنی فی نفسی فی ذاتی بالامکان و مع مشیعی بالوجوب و تمامیه. پس نتیجه میگیره فشیء مع العلم فشیء مع العلم بالوجوب، شیء با اون علم در واقع وجود پیدا میکنه، تمامیت پیدا میکنه. یعنی شما میتونید این فعنه و مشیع و شیع و معقق الحقیقه رو مقدم اول بگیرید و شیع و مع نفسی بالامکان و مع مشیعت مشیعی بالوجوب تمامی و مقدم دوم بگیرید، از این نتیجه بگیرید که فشیع و مع العلم بالوجوب و تمامیه. این نتیجه، وقت این نتیجه رو میتونید یه صغرای قرار بدید برای مقدمه بعدی، بگید فشیع و مع العلم بالوجوب و تمامیه این مقدمه، و تأکد الشیء و تمام و فوق الشیء و یزید این مقدمه دوم، نتیجه فالعلم فوق الشیء و یزید. یک قیاس مرکبی درست کرده. و این کان فهم هازا یحتاج الى تلطف شدیده، به هر حال درک دقیقی، یک ظرافت زیادی میخواد، ظرافت ادراکی، ظرافت مدرکی نیاز است تا این حقیقت فهمیده بشود. فهمی این مطلب احتیاج به یک خلاصه تلطف شدید داره، هم تلطف ادراکی هم تلطف مدرکی، هر دو لازمه. واسه باید جز اجناس لطیفه بشید تا بتونید این حرفا رو بفهمید. اجناس کثیفه اینا رو نمیفهمه.
این علم اینجا لازم الهی با حقیقت مجرد همه اشیا فرق میکنه؟
بله؟
یعنی چون
الان سه تا مرتبه
قایش دیگه، یه مرتبه علمه، یه مرتبه
حقیقت مجرده اشیا، یه مرتبه خود. نه، حقیقت مجرده اشیا هم علمه. اینجا دقت کنید، هو الحقائق المتأصله که گفت، در پایین از بعض العلماء اینو تعبیر کرد به العلم هناک فی شیئیت المعلوم. حقیقت متأصله همون علمه. برای اینکه اون حقایق در اون حقایقی که سازندن، اونا اعیان ثابتن طبق این فضای عرفان و حکمت متعالیه.
خود بحث علم الهی هم آخر فلسفه میان چه بحث میکنن، میگن که ما یه مثلا آدم مادیات داریم که همین اشیاء هستن، بعد آدم نسبت که مطابق هم آدم مادیات، بعد آدم مجرد، و میگن علم الهی مطابق همون آدم عبوره، آدم مجرداته. احتمالا اینجا میخواد همون بگه که علم الهی مطابق همون حقایق متأصله است که ما قبلش گفتیم.
نخی، نه نه، این حقایق متأصله همون علم الهی هن. حالا اون علم الهی آیا مقصود همون علم در عین ذات است یا نه در تعین ثانیه که عیان ثابت هست؟ این بین برها باید ببین تو چه فضایی صحبت میکنی. اگر تو فضای مشا صحبت بکنیم، نه اون هم عین ذاته. اگر تو فضای عرفان حکمت متعالی صحبت کنیم، نه این تعین ثانیه. نظام های فکری تفاوت داره، این بحث و جای این حقایق متأصله کجاست. بعضی گفتن همون اصلا مسئول افلاطونی است، مسئول افلاطونی که عالم عقوله. الاشراق الثالث، بله دیگه، همه چی خب به ذات برمیگرده، اما به هر حال اونی که مشیع است، مشیع بلا واسطه چی است؟ حالا تو اشراق ثالث یه مقدار این بحث رو بازتر هم میکنه که به هر حال از حقیقت واجب تعالی اولین فیض چه چیزی هست. اولا حتما لازمه از واجب تعالی فیض اولی صادر بشود. آیا اولیت فیض لازم است؟ ثانیا چیست؟ میفرماید بر اساس قاضی الواحد باید صادر اول، صادر اول واحد باشد، امر وحدانی باشد، نه صدور واحد، صادر واحد. دقت کنید، ممکنه کسی قاضی الواحد رو اینطور تفسیر بکنه که از واجب تعالی صدور واحد است ولو صادر کثیر باشد. کل ما سوی الله که کثیر است، همشون با یه صدور خلق شدن، صدور واحد است اما صادر متکثر. این یک تفسیر. یه تفسیر دیگر این است که قاضی الواحد میخواد بگه که نه، هم صادر واحد است هم صدور واحد است، اما صدور یک وجود منبسط نفس رحمانی است که یه حقیقت امر وحدانیه ولو در درون تکثره، اما کلش یه واحده، صادر هم واحده چون بسیطه، تکثری درش راه نداره. به اعتبار ما به یه معنا تکثره، یعنی این اشیا لدا از هاننا متکثر است، اما لدلا نه امرون واحدون بسیط. که مثلا از تعابیر ملا صدرا این استفاده می شود که صادر قاضی الواحد، صادر اولش وجود منبسط است، نفس رحمانی است، و این قاعده فقط بر خدا منطبقه، دیگه بر غیر خدا منطبق نیست. یه نظر سومی است که نظر مشهور مشائینه، که نه، قاضی الواحد میخواد بگه هم صدور واحده هم صادر واحده، و صادر یک چیز است به نام عقل اول، که بعد از عقل اول عقل دوم، عقل دوم عقل سوم، تا برسه به عقل دهم، عقل دهم هم مثلا عالم طبیعت رو خلق میکنه. یا حالا مثلا اگر بخوایم تو فضای افلاطونی اشراقی صحبت کنیم، مثلا حالا یه بعد از عقول طولی وقت عقول ارضی شروع میشه، بعد این عالم مثال و بعد عالم طبیعت، ولی برای عقل اوله، و عقل اول یه عقله، بعدش عقل دومه، بعدش عقل سومه. جناب ملا صدر در این اشراق با اینکه از این آیه شریفه و ما امرنا الا واحده استفاده کرده، سوره قمر آیه 50 و ما امرنا الا واحده، که این آیه رو معمولا ملا صدر برای تبیین این نکته که صادر اول وجود منبسطه استفاده میکنه. ولی این آیه رو اولش اوورده شاید برای اینکه بگه آقا من حرفم همونه ها، ولی بدان بعد دارم تو فضای مشا حرف میزنم، که اون صادر اول باید عقل باشد. توجه فرمودید؟ و بعد این رو دیگه اثبات میکنه که خداوند وقتی واحد حقیقی است، بعد اولین فیضش هم موجود واحدی باشد که مفارق الوجود عن الماده باشد و مفارق التأثیر عن الماده باشد. چون واجب تعالی وجود واحد است، باید فعلش هم واحد باشد. چرا؟ چون اگر واحد نباشد تکثر در ذات خدا لازم میاد، تعدد در ذات خدا لازم میاد، که قبلا گفتیم بسیط الحقیقه لا تعدد فی، بسیط الحقیقه تکرر و تعدد و تکثر را درش راه نداره. پس بنابراین چون خداوند بسیط است من جمیع جهات، صادر اولش هم باید بسیط باشد، صادر اول هم باید امر واحد باشد، واحدی باشد که مفارق الوجود عن الماده باشد، یعنی مجرد باشد ذاتن از ماده، و مفارق التأثیر عن الماده باشد، یعنی در تولیداتش در تأثیراتش هم نیاز به ماده نداشته باشه. پس بنابراین چند تا ویژگی باید این عقل اول که صادر اوله داشته باشه. یک، وحدت داشته باشه، توجه دارید. دو، تأثیر داشته باشه. سه، استقلال وجودی داشته باشه از ماده، مفارق الوجود از ماده باشد. سه، استقلال تأثیری هم داشته باشه، مثلا مفارق و تأثیر از ماده باشد. این چند تا ویژگی رو باید داشته باشه. پس بنابراین صادر اول غیر از عقل نمیتونه باشه. غیر از عقل چیه؟ یکی جسمه. جسم نمیتونه صادر اول باشه، برای اینکه جسم وحدت نداره، یعنی مرکب از ماده و صورت، یعنی شرط اولو نداره. البته مفارق الوجود عن الماده و مفارق التأثیر عن الماده هم نیست. دوم، هیولا، موجود دوم هیولاست. هیولا هم نمیتونه صادر اول باشه، برای که هیولا تأثیر نداره. ما گفتیم علاوه اینکه وحدت داشته باشه، باید تأثیر، چون بعدش ماد عالم رو خلق کنه، باید عقل دوم رو خلق کنه، خب تأثیری نداره هیولا. هیولا فاعلیت نداره، قابلیت محضه. تا پس هیولا هم نمیتونه صادر اول باشه. وجود سوم عرض است و وجود چهارم صورت است. عرض و صورت هم نمیتونن صادر اول باشن، برای اینکه اینا استقلال در وجود ندارن، مفارق الوجود عن الماده نیستن، برای اینکه هم صورت محتاج ماده است، هم عرض محتاج یه جسمی است که مادی است. پس عرض و صورت هم نمیتونن صادر اول باشن. موجود پنجم نفس است. نفس هم نمیتونه صادر اول باشه، برای اینکه نفس استقلال تأثیر نداره، مفارق و تأثیر عن الماده نیست، چون نفس میخواد کاری انجام بده نیاز به بدن داره، تا بدنی نداشته باشه کاری ازش بر نمیاد. پس بنابراین صادر اول باید عقل موجود عقلی باشد. واقع عقل هم عقل اوله، کل عقول نمیتونن با هم باشن. باز اگر کل عقول صادر اول باشن، تعدد و ترکب در خدا پیش میاد، پس باید یه عقل باشه. واقع عقل دوم و سوم و چهارم به ترتیب از عقل اول و عقلهای بعدی به وجود میاد. اینجا یه اشکالی مطرح می شود که یعنی دو تا اشکال، دو تا شبهه طرح میشه که این دو شبهه رو در اشراق چهارم طرح میکنه. شبهه اول این است که میگه اگر از ذات باری تعالی عقل اول صادر میشود و صادر اول عقل اول است، بعد از عقل اول عقل دوم، عقل دوم عقل سوم، عقل سوم عقل چهارم، دیگه نوبت به اجسام نمیرسه. تکثر رو چطور توجیه میکنی؟ برای عالم عالم متکثری است. اگر از هر عقلی صادر بشود، دیگه نوبت به موجودات مادی و اجسام، یا حالا به قول اشراقی نوبت به خلق عالم مثال نمیرسه. این کثرت چطور توجیه میشه؟ چون قاضی الواحد که مختص واجب تعالی نیست، قاضی الواحد موجود دیگر هم باید شامل بشه، یه قاعده عقلیت و مترده است، عقلیت و احکام لا تخصص. پس این کثرت مادی رو چطور توجیه میکنی؟ اشکال اول. اشکال دوم این است که خب حالا چه اشکالی داشت که از خداوند متعال غیر عقل هم بلا واسطه صادر میشد؟ چه اشکالی داشت؟ مگه خدا قدرت نداره؟ معاذالله، مگه نمی که خدا قدرت مطلقه داره؟ و خداوند عقل اول رو خلق کنه، عقل دوم هم خلق کنه، عقل سوم هم خلق کنه، عقل چهارم هم خلق کنه بلا واسطه. و در واقع این آیاتی که به صورت جمع هم به کار رفته، نزلنا انزلنا، معناش این باشه که این از باب مثلا یه تکریم خدا باشه، یعنی مثلا نگفته من، گفته ما، ولی ما یعنی من، نه ما یعنی من و عقل اول و عقل دوم و عقل سوم. طبق این نظر مشائین، ما که میگه انزلنا نزلنا، یعنی من خدا، عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، عقل شما، همه اینا شریکن، اما شریک طولی هن، نه عرضی. توجه دارید؟ اونا به یه معنا قدرتشون از خدا گرفتن به تجلی، ازا شرک هم پیش نمیاد. چه اشکال داره بگیم نه همه عالم و موجود خدا بلا واسطه خلق کرده؟ اشکالش چیه؟ این دوتا اشکال رو مطرح میکنه، جواب میده و توضیحاتش هم در اشراق چهارم بیان میکنه. الاشراق ثانی فی ان اول فیضی امر وحدانی، اولین فیض باری تعالی امر وحدانی است و در واقع خداوند یک چیز رو خلق میکنه. این منافات نداره که بگیم تمام موجودات عالم به اذن الله خلق می شوند، که ما تو بحثه کلامی توحید افعالی ازش یاد می کنیم. بله، یعنی بنده هم که دارم الان حرف می زنم یا ادراک می کنم که کار نفس منه، اینم به اذن الله داره انجام میده. این میشه توحید افعالی. توجه دارید؟ الان بحث ما درباره توحید افعالی نیست، بحثمون درباره فعل اول واجب تعالی است که فعل اول آیا یه فعله یا چند فعله. صادر اول یه چیزه یا چند چیز؟ میگه نه، امر وحدانیه. قال الله تعالی و ما امرنا الا واحده. این و ما امرنا الا واحده رو ملا صدر برای وجود منبسه ذکر میکنه که از خدای وجود منبسه بیشتر ساده میشه و قاضی الواحد فقط بر خدا منطبقه، اصلا مصداق دیگه ای نداره، نه اینکه تخصیص پیدا کرده، تخصصه، اصلا دیگران خارجن، چون ما واحد من جمیع جهاتی واحد بالوحدت حقیقی غیر از خدا نداریم که این قاده بری صدق کنه. اصلا کل هستیه از اون، حالا وجود منبسط رو، نفس رحمانی رو بگید از تعیون اول تا حیولا، یا بگید نه تعیون اول ثانی رو کار نداشته باشه، اونا مال عالم الهه، عالم خلق، از عقل اول بیایید تا حیولا، همه اینا یک واحده، یک حقیقت منبسطه. اختلافات اگر هست مال ماهیاته نه وجود، وجود یکیه، تکثر مال ماهیاته نه مال وجود، توجه دارید؟ مثل فرض کنید شما منشوری رو دستتون بگیرید، نور واحد که به این منشور میخوره از این ور میبینید رنگ‌های مختلفی پیدا میشه، یه نور بیشتر نیست، یه نوره، اما ماهیات تکثرزا هستن و مسابه کسرت اتد است. آره دیگه، بله، همین که محدودیت حد پیدا میکنه تکثر پیدا میکنه. یا نه، این با ما امر الله واحده رو طبق تفسیر مشروعی معنا کنید، یعنی از خداوند بلا واسطه عقل اول صادر میشود، این واحد عقل اوله که اینجا طبق مشرب مشروعی داره حرف میزنه، بدون اینکه ملا صادر حرف خودشه، و این سبک ملا صدر شد دیگه تعلیمی بحث میکنه، یه دفعه نمیخواد حرف خودش رو بگه، آرام آرام دسته مخاطب بگیره ببره بالا. لأن ما وجدن منه تعالی اولا یجب ان یکون عقلا، آنچه یافت میشه از خداوند متعال اولا یعنی بلا واسطه، بدون واسطه، واجب است که عقل باشد. چرا عقل؟ لما مضا ان الله واحد حقیقی، چون قبلا گفتیم خدا واحد حقیقی است، فیجب ان یکون اول و فیضی موجودن واحدن مفارق الوجود و تأثیر عن الماده، پس باید اول فیض واحد حقیقی که خداوند متعاله یک موجود واحدی باشد، دو مفارق الوجود عن الماده باشد، سه مفارق تأثیر عن الماده باشد، یعنی وحدت داشته باشه، خب تأثیر داشته باشه و استقلال وجود از ماده و استقلال تأثیر از ماده داشته باشه، این چهار تا ویژگی، سه تاست علی الظاهر، موجودن واحدن یک، مفارق الوجود عن الماده دو، مفارق تأثیر عن الماده سه، ولی خب به هر حال یه تأثیر هم باید داشته، از این مفارقت تأثیر عن ماده یعنی باید تأثیر داشته باشه، وجود داشته باشه، مفارق الوجود و تأثیر عن ماده هم باشه، در واقع پنج تا شرط، موجود واحد باشد یک، یعنی وجود داشته باشد یک، واحد باشد دو، تأثیر داشته باشد سه، مفارق الوجود عن ماده داشته باشد چهار، مفارق تأثیر عن ماده داشته باشد پنج. فلا یکون صادر الاول غیر العقل، پس صادر اول نمیتونه غیر عقل باشه، چون این قیوس فقط در عقل داخله. خب جسم، هیولا، عرض، صورت، نفس چی؟ مجموع قیود رو با هم ندارن، بعضی ها ممکن داشتون بعضی ها نداشته باشن. لعدم الوحدت فی الجسم، جسم نمیتونه صادر اول باشه چون وحدت نداره، قید وحدت رو نداره، البته قید مفارق الوجود عن الماده، مفارق تحصیل عن ماده هم نداره ها، چون قید اولو که نداشت بعدی رو هم نداره، و جسم هم مرکب از ماده و صورته. و تأثیر یعنی لعدم تأثیر فی الهیولا، هیولا هم نمیتونه صادر اول باشه برای اینکه تأثیری در هیولا نیست، هیولا مؤثریت نداره، عقل باید مؤثریت داشته باشه. و استقلال الوجود فی العرض و صوره، یعنی لعدم استقلال الوجود فی العرض و صوره، یعنی عرض و صورت نمیتونه صادر اول باشن برای اینکه استقلال در وجود ندارن، و ما گفتیم بعد مفارق الوجود عن الماده باشن، استقلال وجود داشته باشن. حالا ولو عرض و صورت وحدت دارن، طبق نظر خود ما عرض بساطت داره، صورت بساطت داره، وحدت داره، ولی مفارق الوجود عن الماده نیستن. هم عرض محتاج جسم مادیه، هم صورت محتاج ماده است. و استقلال تأثیر فی نفس، یعنی لعدم استقلال تأثیر فی نفس، نفس نمیتونه صادر اول باشه، چون گرچه وحدت داره، بساطت داره، مفارق الوجود عن الماده داره و هست، اما مفارق تأثیر عن الماده نیست، یعنی استقلال در تأثیر نداره. دیگه عدمیاتو نگفت، چون عدمیات روشنه که عدم که نمیتونه صادر اول باشه. پس از این پنج تا ویژگی، یک، صادر اول باید وجود داشته باشه نه عدم. پس معدومات صادر اول نیست، معلومه دیگه، معدوم که صادر اول نیست، وجود باید داشته باشه. پس معدومات هیچ، یک. دو، وحدت داشته باشه، با وحدت جسم خارج کرد. تأثیر باید داشته باشه، هیولا رو خارج کرد. مفارق الوجود عن الماده داشته باشه، عرض و صورت خارج کرد. مفارق تأثیر عن الماده داشته باشه که نفس خارج کرد. پنج تا ویژگی گفت، پنج تا شی رو خارج کرد. غیر از اینم چیزی دیگه نداریم ها. خب حالا آیا اینا به حصر عقلی هست؟ باید اول برای این موجودات یه حصر عقلی درست کنیم تا بعد بگیم چهار تا خارج شد یکی میمونه. اما اگر استقرایی شد، ولو ما هنوز فرض ششمی پیدا نکردیم، برای برهان میشه برهان استقرایی، نه در واقع قیاس میشه استقرایی، نه قیاس برهانی. الاشراق رابه فی کیفیت توسط الفی و الاول لسائر الموجودات. زارم بله، در نهایه فکر کنم استقرایی میگن و عمدتاً هم میگن استقراییه. یعنی حصر عقلی هم اگر درست بشه، تقسیمات چند تا تقسیم ثنائی درست بشه، تقسیمات باز اقسامی تو این تقسیمات هست که باز قابل تقسیم هستن. یعنی اینطور نیست که مثلا یه جایی بسته بشه. یادتون هست شما نهایه استقرایی میگه؟ به نظر من میرسه استقرایی. آره، به نظر من همینطور. حالا دوستان هم به نهایی هم به تعریف استاد مصرایی مراجعه بکنید بعد نیست. اشراق چهارم در کیفیت توسط فیض اول سایر موجوداته، که چگونه فیض اول واسطه می شود برای سایر موجودات. خب شما فیض اولو حل کردید، صادر اولو که عقل اولو حل کردید، خب بقیه موجودات چطور به وجود میان؟ ایشو در دو سطر اول این اشراق میاد دو قیاس استثنایی مطرح میکنه، یعنی با دو قیاس استثنایی دو تا شبهه رو جواب میده. قیاس استثنایی اول پاسخ به این شبهه است که اگر از عقل طبقات الواحد صادر اول عقله، بعد از عقل هم عقل بعدی صادر بشه، از عقل بعدی عقل بعدی و هاکذا، دیگه اصلا وجود به اجسام نمیرسه، نوبت تحقق اجسام نمیرسه. این اشکال اول. اشکال دوم این است که اگر از عرض کنم خدمت شما خداوند متعال، یعنی چه اشکال دار؟ اشکال اینه، چه اشکال دار از خداوند متعال غیر عقل بلا واسطه صادر بشه؟ مثلا عقل دوم، عقل سوم و بعد عالم مثال عالم طبیعت از خدای سبحان بلا واسطه صادر، اشکالش چیه؟ ایشون میفرماید که اگر عرض کنم خدمت شما از خداوند متعال بلا واسطه موجود دیگه صادر بشه، ولی لازمش این در ذات خدا تکثر و کثرت پیش بیاد، در حالی که ما ثابت کنیم خداوند بسیطه، تکثری در خدا راه نداره. توجه دارید؟ و عرض کنم خدمت شما، اما اینکه خب اگر از عقل صادر بشه چطور نوبت به اجسام میرسه، اینو تو در فنقول توضیح میده که نه آقایش مشکلی نیست، ما با این که از واجب تعالی عقل اول صادر شد، از عقل اول عقل دوم و همینطور تکثر کم کم شکل پیدا میکنه، هیچ مشکلی و تعارضی با قاعده الواحد هم پیش نمیاد. تبیینش رو در فنقول ذکر میکنه که این نیاز به توضیح خارج از درس داره، خارج از متن داره. حالا عبارت دو سطحی رو بخونم. لو صدر عن کل عقلن عقلن لما وصلت نوبت الوجود الى الاجسام. اگر صادر بشود از هر عقلی عقلی، نوبت وجود به اجسام نمیرسه، یعنی اجسام تعقب پیدا نمیکنه، همش باید مجردات باشن، در حالی که اینا متعال ما توی عالم داریم. ولو صدر عنه غیره بذات، اگر علاوه بر عقل غیر عقل هم از خداوند صادر بشود، لو صدر عن یعنی عن تعالی، غیره یعنی غیر العقل، اگر از خداوند متعال غیر عقل صادر شود بذات، لکان فی ذاته کثرتن، لکان فی ذاته کثرتن بذات، در ذات خداوند کثرت به ذات تعقب پیدا میکنه. باید کثرتون باشه، ما اعراب آره کثرتن غلط، ما اعراب میگفتم بابا چجور در لکان فی ذاته کثرتون به ذات. بخشید نگاهتون رو من ببینم،
غیر به ذات
بله کجا
بدون واسطه
منظور میخوام بله این کسرتون به ذات نه، یعنی کسرتون فزاد
نه، به ذات اول یعنی بدون واسطه.
آره به ذات اول یعنی بلا واسطه، به ذات دوم یعنی فزاد، یعنی لکان نه نه لکان فی ذاته، یعنی در ذات خداوند کسرتی است، به ذات یعنی کسرت هست حقیقتاً، به ذات اینجا یعنی حقیقتاً. پس به ذات اول یعنی بلا واسطه، فی ذات یعنی هم در ذات خدا متعال، به ذات یعنی حقیقتا، نه کثرت بالافعال. چون ما مثلا خدا متعال کثرت بالافعال هم داره، این همه کثرتی که در حوزه افعال داره، نه این کثرتی که در ذکر میدیم یک کثرتی در ذات خدا نه در افعال، و این کثرت هم یک کثرت حقیقی است نه کثرت اعتباری. پس به ذات اول یعنی بلا واسطه، فزاد یعنی لاف الافعال، به ذات دوم یعنی حقیقی نه اعتباری. حالا فنقول، این فنقول توضیح اون لو صدر عن کل عقل عقلنه لما وصلت نوبت الوجود الى اجسام، اینو میخواد توضیح بده که نه نوبت اجسام هم میرسه، حسام نخورید. و السلام علیکم و رحمت الله.